خب اینم یک پیاله چای داغ و یک دونم قهوه آوردم، هر کدوم یک خوشترین نوش جان کن.
تشکر، زحمت کشیدین، لطف کردین.
خواهش میکنم. خب کار و کمایی چی است؟
راستش خانم جنی بودن دیگه، درسته؟
بله
خانم جنی، من قبلا انجینیر بودم، در یک دفتر کار میکردم. متاسفانه دفتر و شرکت ورشکست شد و من هم شغل خود از دست دادم.
او خدای من، بسیار متاسف هستم.
چی بگویم دیگه، زندگی است دیگه. البته شکستای من اینجا خلاص نمیشه.
چطور؟
راستش نامزدم وقتی دید من فقیر شدم، بی پیسه شدم، ایلاکت رفت.
چرا؟
نمیدونم، فکر میکنم دیگه مرا دوست نداشت.
چقدر بد، چقدر ناراحت شدم.
بله واقعا ناراحتی دارم. به یک آن تمام زندگی خود را دست دادم، کارم را دست دادم، زندگی خود را دست دادم. میبخشون پرسان میکنم، شوهرتان خانه نیست؟
نه خیلی، ما همیشه یک شنبه ها بیرون میرفتیم، اما امروز ما همراهش نرفتم.
عجب، امروز شما نرفتین. خوب که سعی میکنم، جگرخون و غمگین مالم میشن، چیزی شده؟
راستش من از شوهرم جدا شدم.
چی؟ جدا شدین؟
بله، چند روز پیش از همدیگه جدا شدیم. اما خب شوهرم باید خانه رو بفروشه تا سهم مرا بتم. اون موقعی من میتونم بر همیشه از این خانه برم.
بابت جداییتون متاسف هستم، واقعا متاسف هستم جنی.
مهم نیست، اتفاقا این قسمی خیلی به من بهتر شد.
چطور؟
آخه شوهرم و من خیانت کرد، من هم خبردار شدم. از همین خاطر خواستم که ازش جدا شدم. دیگه حتی خوش ندارم که ببینمش، اما خب مجبور هستم که تا فروش خانه ده همین خانه صبر کنم و یک جورای یک قسمی هم دیگه را تحمل کنیم دیگه.
خب همیارو کجاست شوهرتان؟
حالو همراه زنی که دوستش داره و همراه همو زن که به من خیانت کرد میله رفتن.
و شما تنها ده خانه ماندین، درست است؟
درست است. راستش مایک، این روزا اصلا خوش ندارم جایی برم. وقتی که صدای پای خودت شنیدم فکر کردم که دزد آمده. میخواستم با ماموریت پلیس تلفن کنم.
تلفنم کردن یا نه؟
نه، شما خود دزد نیستی.
نه نه، من دزد نیستم جنی عزیز، گفتم برات دزد نیستم. نمیدانم نامش چی بانم، چانس یا اقبال، جنی باور کرد من دزد نیستم. البته که احساس تنهایی داشت و حالش بد بود که خیلی روی دزد بودن من حساس نشده بود. بعد مدتی که با هم دیگه گپ زدیم من تصمیم گرفتم خانه را ترک کنم.
کجا میخوای بری مایک؟
خب بهتر است من دیگه برم، بهتر است خانه خود پیدا کنم. گفتم که اوش برکی دارم.
خب اگر کاری نداری، عجله‌ای نداری، میتونی بانی. شوهرم، البته شوهر سابقم، تا شب خانه نمیایه. من هم خواهی جوصله بیرون برامدن ندارم.
نمیخوای مزاحم خودت شوم جنی؟
نه گپ ها چی هست، مزاحم نیستی. اتفاقا با دیدنت خیلی روحیم تغییر کرد. راستش بسیار احساس تنهایی میکردم، امرایت گپ زدم کمی دلم دگه شد.
و میخواستم همین سوال ازت پرسان کنم، تو که باور نکردی که من دزد هستم ها؟
اصلا نه دیگه، متوجه شدم که تو دزد نیستی. از همین خاطر برات میگم که اگر خودت هم خوش داشته باشی و البته اگر در خانه کسی منتظرت نیست، میتونی اینجا باشی که شب همراهیم دیگه شام بخوریم.
ولی واقعا میگم، دفعه اول هم که برات گفتم نه، دفعه اول آشنایی، چهره مهربانت مرا یاد مادرم انداخت. واقعا تو مهربان هستی جنی.
تشکر.
بسیار زن مهربانی هستی.
ما برم خیلی شام آماده کنم. البته قبل از این که شام بخوریم، موافق هستی که قهوه و کیک بخوریم؟ چون قهوه تو وقت نخوردی، یخ کرد. یک قهوه تازه دم میکنم همراه کیک بخوریم.
دوستان عزیز، شما قسمت اول دزد یک شنبه رو شنیدین و امیدوار هستیم از این داستان خوشتون آمده باشه. اگر دوست دارین ادامه داستان رو بشنوین، فردا در این برنامه با ما همراه باشید. میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
دل و پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز کجایی؟ چه دل آشوده جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی.
بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی؟ داده که می آیی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوانه کنندست. عشق از اول این رسمش، تا برسی رفته دلم از دست.
ای وای از عشق سخت وصفش، یه صدی
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
سیرم بزیم خودم بزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بانم خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستان، در برنامه پیشین به موزیم جواهرات ملی ایران سری زدیم و با زیباترین جواهرات موجود در این موزیم آشنا شدیم. در این برنامه به مجموعه فرهنگی کتابخانه و موزیم ملی ملک خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با مؤسسه آن، با اشیا و آثار قدیمی در این موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. بسیاری از موزیم‌ها و کلکسیون‌های شخصی در دنیا نتیجه سال‌ها تلاش افراد علاقمند و جمع‌آوری آثار ارزشمند در زمینه خاص هستند. در ایران نیز موزیم‌هایی ساخته شدند که اشیای آن به طور شخصی جمع‌آوری شدند. کتابخانه و موزیم ملک نیز یکی از این موزیم‌های خصوصی است که آثار هنری ارزشمندی را در خود جای داده است و توسط حاج حسین ملک جمع‌آوری شده است. این موزیم به آستان قدس رضوی مشهد وقف شده. حاج حسین ملک فرزند تاجر بزرگ تبریزی در دوره قاجار با نام حاج محمد کاظم ملک التجار بود. او در سال 1871 میلادی برابر با 1250 شمسی متولد شد. حسین دستیار پدرش در اداره املاکی که در خراسان خریده بودند بود. او از همون جوانی به مسائل فرهنگی علاقمند بود و با راهنمایی یکی از دوستان پدرش با قسمتی از مهمترین آثار موجود در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد آشنا شد. و بعدتر زمانی که 28 سال داشت در نیشابور نسخه ای از دیوان شعر ابن یمین فریومدی را به دست آورد و از آن زمان فکر بنیاد کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. او در ابتدا کتابخانه ملک را در شهر مشهد تأسیس کرد و پس از آن این کتابخانه به خانه پدری او در بازار بین الحرمین تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش قرار بگیرد. او در سال 1316 شمسی این کتابخانه را وقف آستان امام رضا علیه السلام کرد. حاج حسین ملک املاک و مستغلاتی بسیار در تهران و خراسان برای کارهای خیریه و آمال منفع وقف و اهدا کرد و قدمهای ارزشمندی برای فرهنگ و تمدن ایران برداشته است. هدف حاج حسین ملک این بود که محققان ضمن آشنایی بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن ایران بتوانند براحتی از نزدیک این نشانه‌های فرهنگی و هنری را ببینند. او با دقت نظر و مشورت با کارشناسان و اهل فن این اشیا را خریداری می‌کرد. همونطور که گفتیم کتابخانه ملک در خانه پدری حاج حسین ملک بنا نهاده شد. این خانه که در فضایی با 2500 متر مربع ساخته شده بود، دو بخش اندرونی و بیرونی داشته است. بخش اندرونی در سال 1961 میلادی تخریب و ساختمان کتابخانه ملی ملک در سه طبقه جایگزین آن شد. در سال 1964 میلادی حاج حسین به فکر ایجاد موزیمی از اشیای تاریخی و هنری افتاد، لذا کوشش کرد تا در کنار کتابخانه غنی خود این موزیم را ایجاد کند. حاج حسین ملک را میتوان بزرگترین خیر و واقف ایران نامید. او در سال 1972 میلادی درگذشت. کتابخانه و موزیم ملی ملک تا سال 1996 میلادی برابر با 1375 شمسی در خانه او برپا بود. اما با پایان ساخت ساختمان جدید موزیم، این آثار ارزشمند به ساختمان جدید موزیم انتقال یافت. حاج حسین ملک زمین آن را سالها قبل برای ساختن موزیم جدید با آستان قدس رضوی اهدا کرده بود. اکنون کتابخانه و موزیم ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است.
امروز اومدم به موزه ملک، جایی حوالی میدون مشق سابق یا همون باغ ملی خودمون. حسین آقا ملک زمانی که تصمیم گرفتیم موزه رو تأسیس بکنه، می‌خواست که گردشگرای داخلی و خارجی رو با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا بکنه و از طرفی می‌خواست که این نشونه‌های فرهنگی رو در بازدید عموم قرار بده. بنابراین علاوه بر تأسیس موزه، یک کتابخونه هم کنارش در نظر گرفت برای کسایی که علاقمند باشن اطلاعات بیشتری کسب بکنن. اولین بخشی که از اون بازدید کردم کتابخونه ی این موزه بود که بیش از 3000 جلد کتاب با چاپ سنگی و 70000 جلد کتاب چاپی رو در خودش جای داده. همه ی این کتاب‌ها با دقت طبقه بندی شده بود. در کنار کتاب‌های این موزه تعداد زیادی از دست‌نویس‌ها و رونوشت‌های گرانبها و تاریخی برای شما علاقمندان فرهنگ و ادب گردآوری شده. یکی از جذابترین بخش‌ها برای علاقمندان به تاریخ، تالار نگهداری از سکه‌هایی از دوره‌های مختلفه. این سکه‌ها مربوط به 7 الی 8 هزار سال پیش تا دوره پهلوی هستش که نه تنها متعلق به تاریخ ایران زمینه، بلکه از دوره‌های مربوط به یونان، عثمانی و بیزانس هم جمع‌آوری شده. در بخش دیگه از این موزه بیش از 30 تخت فرش و قالی دست باف به نمایش در اومده. علاوه بر این آثار هنری، شما از نزدیک با برخی از تابلوهای کمال‌الملک و خاندان قفاری و چندین صورتگر و نقاش دیگه هم آشنا میشید. مجموعه از هزاران تمبر ایرانی و خارجی در موزه ملک جمع‌آوری شده که دیدن این تمبرها برای دوستداران این بخش خالی از لطف نیست. در بخش دیگه ای از موزه تعدادی از وسایل شخصی حسین ملک و روزنامه‌هایی که در اون دوران در مورد اون اخباری رو ارائه دادن هم برای شما بازدید کننده ها جمع‌آوری شده. و اما در موزه ملک یه بخشی مربوط به نمایش آثاری از خوشنویسان مشهور ایرانی مثل میر عماد و مستعصمیه که دیدن هنر دست این هنرمندان میتونه براتون خیلی دیدنی باشه.
همونطور که در بخش نخستین برنامه گفتیم، ساختمان کتابخانه و موزیم ملی ملک از سال 1996 میلادی تا کنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است. منطقه‌ای که در آن میتوان به تاریخ معاصر ایران سفر کرد و از زیبایی‌های بناهای آن لذت برد. معماری بنای موزیم بسیار زیباست و در طراحی آن هم از معماری کهن و هم از معماری نوین بهره برده شده است. این ساختمان بخش‌های مختلفی را همچون کتابخانه، بخش‌های نمایشگاهی و تالارهای مختلف موزیم شامل می‌شود. کتابخانه این مجموعه بسیار غنی است و دارای حدود 100000 کتاب چاپی و 3568 کتاب چاپ سنگی است که بسیاری از آنها جزء نخستین کتاب‌های چاپی ایران هستند. همچنین در این کتابخانه 19000 رساله خطی وجود دارد که این مجموعه را به یکی از بزرگترین گنجینه‌های نسخه‌های خطی ایران تبدیل کرده است. علاوه بر آن در این کتابخانه منابعی به 30 زبان گوناگون وجود دارد که هر یک از آنها ارزش و اعتبار بسیار بالایی دارند. کتابخانه ملی ملک هر ساله با خرید کتاب‌های خطی و چاپی از محل عواید موقوفات آقای ملک غنی‌تر می‌شود. از آنجایی که این کتابخانه وقفی است، هیچ کتابی امانت داده نمی‌شود و تنها می‌توان در فضای مطالعه عمومی آن از منابع موجود استفاده کرد. موزیم ملی ملک گنجینه‌ای از آثار و اشیای ارزشمند تاریخی را در تالارهای گوناگون خود جای داده است. از جمله تالار این مجموعه میتوان به تالار سکه، تالار خاندان کمال‌الملک، تالار کتابت و نگارگری، تالار فروش و غیره اشاره کرد. سکه ها بازمانده های مهم و ارزشمند تاریخی هستند و بیانگر فرهنگ، پوشاک، غذا، جنگ افزار و آداب و رسوم ملت ها هستند و با توجه به پایداری بیشتری که نسبت به دیگر موارد دارند، می توانند به محققان و دانشمندان در حوزه های مختلف کمک کنند. در بخش سکه های موزیم در حدود 9000 سکه تاریخی از دوران پیش از هخامنشی، یعنی از سده ششم پیش از میلاد تا کنون به نمایش گذاشته شده است. در این مجموعه می توان سکه های یونانی، سلوکی، بیزانسی، خلفای اسلامی و عثمانی را مشاهده کرد. تالار کمال الملک و خاندان غفاری بخش دیگر از موزیم است که در آنجا مجموعه از تابلوهای نقاشی محمد غفاری، ملقب به کمال الملک، مشهورترین نقاش تاریخ معاصر ایران و دیگر اعضای هنرمند خاندان غفاری به نمایش در آمده است. یکی از نقاشی های مهم این تالار پیرمرد در حال مطالعه است که اثری ناتمام از کمال الملک و آخرین اثر اوست. طرح نسبتاً کامل است و رنگ‌گذاری از قسمت بالا و سر موضوع آغاز شده است، اما کمال الملک به دلیل ناراحتی و بیماری چشم قادر به تمام کردن اثر نبوده است و این آخرین اثر هنری کمال الملک به شمار می رود که به پایان نرسید. کتابت و نگارگری یکی دیگر از بخش‌های موزیم ملی ملکه است که مجموعی از آثار برجسته خوشنویسی و نگارگری، آثار هنری لاکی، اسناد و نسخه‌های نفیس خطی را در بر می‌گیرد. در بخش خوشنویسی این مجموعه آثار بسیاری از خوشنویسان نامدار و بلند آوازه ایران و اسلام و نمایش گذاشته شده، از جمله هنرمندانی مانند میر عماد، یاقوت مستعصمی، علیرضا عباسی و بسیاری دیگر از هنرمندان. دوستان، با معرفی کتابخانه و موزیم ملی ملک در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از بخش‌های جذاب موزیم ملی ملک، مجموعه اهدایی بانو عزت ملک ملک، دختر بزرگ حاج حسین ملک، واقف این گنجینه است که گنجینه از تابلوهای نقاشی قاجاری، نسخه‌های خطی، قلمدان، سرقلیان و آثار لاکی را در خود دارد. در این موزیم مجموعه تمرهای تاریخی نیز گردآوری شده است که در برگیرنده بیش از 100,000 قطعه تمر نفیس و برجسته است. همچنین در کنار مجموعه تمر گنجینه فرش موزیم قرار دارد که شامل 34 تخت قالین و قالینچه نفیس است. سالن تک اثر بخش دیگری در موزیم ملی ملک است که در هر فصل سال یک اثر از مجموعه آثار نادیده موجود در مخازن آثار موزیم همراه با تابلوها، توضیحات و نماهنگ‌های جذاب در آن عرضه می‌شود. نمایشگاه دائمی حاج حسین آقا ملک از بخش‌های متفاوت و جذاب موزیم ملی ملک است که با معرفی بیشتر او می‌پردازد. در این سالن آثار، دستنوشته‌ها، تصویرها و دیگر وسایل شخصی حاج حسین آقا ملک به نمایش درآمده است. میتوان گفت موزیم ملک کلکسیونی تمام عیار از هنر ایرانی و اسلامی است که با تلاش‌های فردی حاج حسین ملک بنا نهاده شده و در خدمت عموم مردم قرار گرفته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم فرش خواهیم رفت و از تاریخ فرش در ایران خواهیم گفت و با قدیمی ترین و زیباترین فرش های موجود در این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
بانی این عید سعید، الهی با امید خودت. روسپیدهای رمضان و عید سعید فطر، سلام بر شما، عیدتان مبارک. شادیهایتان همیشگی و با دوام. سامانه پیامکی ما در ایران 3826 و 0794-717144 در افغانستان. باز هم از دیار خورشید در خدمت شما هستیم. امروز قرار هست که از عید فطر و رسد ماه شوال مردم مشهد در گذشته با هم صحبت کنیم. اینکه گذشتگان چگونه تشخیص می‌دادند که عید فطر شده و دیگه باید آماده شوند برای آغاز مراسم عید فطر. عید فطر که می‌شد، نمازشان را چه قسمی برپا می‌کردند؟ در روز عید فطر چه می‌کردند؟ و زمانی که قرار بود برند دنبال کسی که قرار است نماز عید فطر با امامت او برگزار شود چه میکردن؟ با ما همراه باشید تا راجع به همه اونا در گذشته خراسان و مشهد گپ بزنیم.
دار و ندار ما از آقای امام رضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بریم مشرف شم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گل دستاش دل آدمه جلا بده. هر کی که غصه دره یا گرهی تو کارشه، مره تو صحن آقا حال و هواشه دفاع بده.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا جان.
شنونده برنامه دیار خورشید از رادیو دری هستید. زمانی که دمدمای آخر ماه مبارک بود، معمولاً چند نفر از افرادی که شهره بودند در شهر یا روستا و عادل بودن می رفتن در نقاط بلند شهر یا می رفتن در خارج از شهر که ماه شوال را ببینن و خبر آمدن ماه شوال را به همشهری های خودشان بتن و هم روستایی های خودشان بگوین که عید فطر آمده و دیگه ماه مبارک داره تمام میشه.
پایان ماه رمضان به این شکل بود که اولا در محله اول همه افراد، هم خانم ها، هم آقایان، هم بچه ها می رفتن پشت بام ها، بالاترین نقطه بام رو در نظر می گرفتن، اونقدر پشت بام نگاه می کردن تا بتونن هلال ما رو ببینن.
حالا بعضی ها ابزار داشتن، ابزاری که مدرج بود و درجه هایی که روی ابزارشان داشت روز را در ماه مشخص میکرد. ماه های قمری را عموماً ایرانی ها به این شکل مشخص میکردن که در روز چندمش قرار دارد. یا از این ابزار استفاده میکردن و تشخیص میدادن که ماه تغییر کرده یا اینکه با چشم غیر مسلح این کار را انجام میدادن.
ما دیدم هاشتر ما
اید شد
حجی ما الله اکبر
اید شد
تسبیح و بر میدارم و با بغض میگم کو تا دوباره روی این ماهو ببینم کو تا دوباره بذر ایمان کارم کو تا دوباره سفره نظری بچینم یادم میارم اولین افطارمونو سی روز مثل 30 دقیقه زود سر شد سی روز دستامونو تا خورشید بردیم با ربنا سی شب نشستیم و سهر شد برون رحمت داره میباره انگار قبول بندگی همون همسای پاشو عیدو من پاشو بگی عیدی تو از برون رحمت داره میباره انگار قبول بندگی سایه پاشو ایدو من پاشو بگیر ایدی تو از بارو
اما در زمانی که یک کم پیشرفته تر شد و مردم کمی با اتفاقهای جدید دنیا آشنا شدن معمولا منتظر میماندن که تلگرافی که فرستادن به نجف یا کربلا نتیجهش بیایم. اگر تلگراف میگفت که فردا عید فطر است چه حالا او افراد عادل ماه را دیده بودن چه ندیده بودن عید فطر بود دیگه تغییر نمیکرد. اما قبل از آن مردم میرفتن و میدیدن زمانی که ماه هنوز کامل نشده برای عید فطر یک اصطلاحی هم داشتن که از قدیم رایج بود و مردم میگفتن که سیپور شده یا سیپور نشده. اول مقدار ماه را نگاه می‌کردند که او مقدار ماه هنوز کامل شده یا هنوز کامل نشده.
شکل دیگرش این بود که خبر می‌رسید از بزرگان آبادی‌های دیگر یا معتمد خود روستا یا آبادی‌های دیگر خبر می‌رسید و راست اومش این بود که از یک فرد معتمدی مثل روحانی آگاهی مثلا در سبزوار و در حوزه شهرستان داورزن یک آیت الله شمس‌آبادی بود از چهره‌های موجه منطقه بود. این زمانی که میگفت که هلال ماه رو دیدم همه جا پخش میشد، خبر میرسید فرداش روز عید فطر اعلام شد. عید فطر هم که با آش نظری که میومدن در مسجد به این شکل افطار میکردن، در خانه خودشون افطار نمیکردن.
جمال پاک محمد صلوات
اللهم صل علی محمد و
از اون تاش فقط تا نگیره
محمد صلوات.
حالا دیگه قرار بود خبر بتم که عید فطر شده، کلی عبادت و دعا و ثنا و اتفاقاتی که ازش صحبت کردیم تمام شده. خیلی ها ناراحت می شدن. آخر ماه بندگی تمام شده، سفره الهی جمع شده. خیلی ها خوشحال بودن که تانستن ایمان را هم قسمی که باید زندگی کنن. به هر حال حال هوای مردم در شبی که معلوم می شد شب عید فطر است، مثل همین حالا کلی متفاوت بود نسبت به همه سال. شب عید فطر شب بسیار ویژه‌ای بود برای کل آدم‌هایی که 30 روز شرایط زندگیشان با بقیه ایام سال فرق می‌کرد. آدابی که مردم مشهد در ماه مبارک انجام می دادن با عید فطر و دیدن ماه تمام می شد. نماز عید فطر پایان آداب و رسوم مردم و کارهایی بود که در ماه رمضان انجام می دادن. حالا بعد از ماه مبارک دیگر پاک و مطهر سیقل خورده آماده می شدن که زندگی خودشان را در شرایط جدید حتی با تولد جدید آغاز کنند. تشکر که همراه بودین. در چند برنامه و مشهد قدیم را در ماه مبارک شنیدین. با پایان برنامه امروز دیار خورشید رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را دنبال کنین. تشکر و خدایارتان بد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بس دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاخو خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم. ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم، چرا درمان دل گم کرده باشیم. سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما از دوری یارش فراسون، که شد از دوری یارش فراسون.
همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری، اینک نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی زربان. این برنامه با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای امور صحت عامه و بهداشت هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل و مسئله مهم و ضروری صحت و بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامتی شغلی و کسب و کار بپردازیم. گفتیم که به هر حال هر فامیل و خانواده یک کارگر یا چند تا کارگر داره و هر شغل و کاری بنا به شرایط خودش میتونه خطرها و تهدیدهایی را برای صحت و سلامت ما داشته باشه که باید آگاهی های لازم وجود داشته باشه، امکانات وقایوی و پیشگیرانه وجود داشته باشه و مراقبت های لازم در طول کار و زندگی صورت بگیره. دکتر صاحب، عوامل خطر در رابطه با بهداشت حرفه‌ای و مسائل صحی کسب و کار گفتن که عوامل فیزیکی هستند، عوامل کیمیایی یا شیمیایی هستند، عوامل بیولوژیک و زنده هستند به عنوان عامل خطر، عوامل ارگونومیک و شرایط کار فرد و محیط کارش هست و عوامل سایکولوژیک یا مسائل روحی و روانی. راجع به مریضی هایی که میتونه عمدتاً در محیط کار به وجود بیایه به طور کلی نقاط را اشاره کردن. امید است این بحث با ما همراه باشین و ما ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بسیار تشکر از محبت شما دکتر صاحب که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اشاره شد، عوامل خطر حرفه‌ای و شغلی 5 دسته بودند که یکی از عوامل خطر و آسیب عوامل فیزیکی بود. دکتر صاحب، فکر میکنم جزء شایع‌ترین عوامل خطر کاری و شغلی برای انسان‌ها باشه. در این زمینه اگر در ابتدای برنامه توضیحات بفرمایین خوشحال میشیم.
در خدمتتون هستم. عرض به حضورتون که همونطور که عرض کردم، در خصوص اشتغال هر فرد در هر حرفه یا هر شغلی یک سری عواملی وجود داره که تهدید کننده سلامتش میده و به تناسب نوع شغل این عوامل متفاوت خواهند بود. در تقابندهی که در دیروز خدمت از سالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم، یک دستش تقابندهی عوامل زیان‌آور فیزیکی محیطه. شاید بشه گفتش که شاه بیت عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار بحث نویز پولوشن است، آلودگی صوتی. افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن که سر و صدای زیادی داره، در کنار کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی و یا در واحدهای کاری، کارگاه‌ها، کارخونجات اشتغال دارن که سر و صدای زیادی در اونجا وجود داره، اگر بخوایم به صورت تجربی این رو با همدیگه یک مرور بگیم، اگر دو یا چند نفر کنار همدیگه در فاصله یک متری واستاده باشن و با همدیگه صحبت بکنن، اگر که صدای همدیگه رو به خوبی و به وضوح در حالت عادی نشنوند، اون محل محل پر سر و صدایی است و این سر و صدا میتونه سلامت اون فرد رو، افرادی که در اونجا به حرفه اشتغال دارن رو، به مخاطره بندازه.
بله،
در همین راستا ما باید سعی کنیم تا حد امکان مواجهه شاغلینمون رو با این سر و صدا در محیط کاری کاهش بدیم. چند تا راه ساده است. یکی این که سعی بکنیم مدت زمان حضور این افراد یا مواجههشون با این صدا رو در طول شیفت کاری کم بکنیم. کار چرخشی برای این افراد در نظر بگیریم، مدتی در اون ساعت کار در اون محیط کار بکنه، بعد بقیه ساعت رو بره در محیط دیگه‌ای که سر و صدای کمتر داره اشتغال داشته باشه. ما تو اصطلاح علمیش بهش میگیم جاب روتیشن. یک راه دیگه‌ش این هستش که کنترل‌های از کان فنی مهندسی است، حفاظ‌گذاری‌هایی که روی دستگاه انجام میدن، محصول کردن دستگاه‌های پر سر و صدا و مواد از این قبیل و کنترل‌های فنی مهندسی میتونه رو کاهش مواجهه من شاغل با تراز فشار صوت بالا تاثیرگذار باشه. دسته سوم اقدامات کنترلی در خصوص بحث صدا، استفاده از وسایل حفاظت فردی است. افرادی که در محیط‌های پر سر و صدا کار می‌کنه حتما از گوشی مناسب استفاده بکنن که بتونه میزان مواجهشون با صدا رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده. پس این دو سه تا راهکار، اقدامات مدیریتی، اقدامات فنی مهندسی و اقدامات استفاده از وسایل حفاظت فردی، توصیه‌هایی است که ما در راستای کاهش مواجهه شاغلینمون در محیط‌های کاری پر سر و صدا توصیه می‌کنیم که انجام بده.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. حالا کسایی که در شرایط کاری خاص و پر سر و صدا قرار دارن، یا افرادی که بنا به شغلشان مثلا اینا باید ساعت‌ها هدفون به خاطر کارشان در گوششان باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ چطور باید متوجه شوند که در چه شرایطی آسیب و ضرر زده میشه به گوششان، به شنواییشان، به اعصاب شنواییشان؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین.
از به حضورتون که نگاه کنید، بحث آسیبی که ممکنه ناشی از صدا باشه ما استاندارد داریم. میگیم اگر فردی به مدت 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته، یعنی 5 روز کاری 8 ساعته، در معرض تراز فشار صوت بالای 85 دسیبل باشد، میتونه دچار عارضه شنوایی بشه. اما فرمایش شما، ما برای این که بخوایم ببینیم آیا این شرایط محیط کار تأثیر گذار بوده روی سلامت من نوعی، من شاغل، یا نبوده، توصیهش انجام معاینات سلامت شغلیه.
بله،
یعنی اگر از حضرت عالی عرض کنم خدمه، یک اودیوگرام نوار گوشت میگن گرفته بشه و اون بررسی بشه، بیانگر این هستش و به وضوح میتواند مشخص بکنه که آیا اشتغال در این حرفه روی سلامت گوش فرد تاثیرگذار بوده یا نبوده. حالا اگر نبوده، پس یعنی محیط کار محیط سیف و ایمنی است. ما اگر بوده است، باید بریم دنبال انجام اقدامات کنترلی و پیدا کردن راهکارهایی که بتوانیم میزان مواجهه شاغل رو با صدا تقلیلش بدیم و کمش.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در زمینه عوامل مضر و خطری سر و صدا، آلودگی صوتی و صداهای مختلف که در محیط و محل کار و کسب فکر میکنم یک عامل فیزیکی پرخطر و جدی باشه، یکی از چیزهای دیگه که جز عوامل فیزیکی خطرزا و آسیب رسان هست، مسئله نور و روشنایی است که خب امروزه در بسیاری از محلها و جای کار و شغل بنابر ضرورت نور و چراغهای مختلف وجود داره. در این زمینه هم اگر شما اونمو موارد علمی و معیاری مناسب توضیح بتین که از چی نوری به چی شرایط باید استفاده شود.
بله، همونجور که از تالی فرمودید، بحث تأمین روشنایی مطلوب در محیطهای کاری فوق‌العاده حائز اهمیته و روشنایی نامناسب در محیط کار هم جزء دسته عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب میشه. در خصوص بحث روشنایی باید خدمتتون عرض کنم که هدف ما بایستی به این سمت و سو برود که در هر محیط کار ما روشنایی مطلوب را فراهم بکنیم. این تأمین روشنایی مطلوب برای ما از چند نظر حائز اهمیت. یکی از دید در حقیقت ایمنی است. در محیط‌های کاری که روشنایی مطلوب یا مناسب وجود ندارد، مقدار روشنایی خیلی کمتر از حدود مجاز هست، یعنی شدت روشنایی، یا خیلی حتی بیشتر از حد مجاز هست، میتونه یک سری مخاطرات ایمنی و افزایش حوادث ناشی از کار رو به دنبال داشته باشه.
بله.
پس از دید ایمنی تأمین روشنایی مناسب و مطلوب در محیط کار حائز اهمیت. اما از دید سلامتی همونجور که حضرت عالی فرمودید، بحث روشنایی مطلوب برای ما حائز اهمیت هستش. ما باید سعیمون به این سمت و سو باشد که بتوانیم حد اکثر استفاده رو از روشنایی طبیعی در طول روز یا نور خورشید داشته باشیم، و این از چند جهت برای ما حائز اهمیته. همین که مقرون به صرف است، ما هزینه های کمتری را در طول روز در راستای تأمین روشنایی پرداخت میکنید. همین که عرض کنم خدمتتون که واقعا بایستی به این سمت و سو بریم که روشنایی طبیعی نور خورشید علاوه بر اون شدت روشنایی برای ما بس یک سری خواص مفیدی هم به دنبال داره، تا بشه اشعه یووی ناشی از نور خورشید طیف بیش میتواند در امر ساخت ویتامین دی بدن تأثیر گذار. یعنی مواجهه 10 دقیقه الی 1 ربع در طول شیفت کاری با نور طبیعی مستقیم نور خورشید میتواند ویتامین دی مورد نیاز بدن رو تأمین بکنه. پس اگر در محیط های کاری هم قرار داریم که همونجور که حضرت عالی فرمودید ناچار هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده بکنیم، در این گونه مکان ها هم باید سعیمون بر این باشد که روشنایی مصنوعی که از چراغ ها تأمین میکنیم به شکلی باشد که حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشد.
بله.
یعنی از نظر رنگ دهی بایستی از لامپ هایی استفاده بکنیم که بتواند حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشه و شدت روشنایی مناسب رو هم برای ما بتونه فراهم بکنه و شرایط محیط کار سالم و ایمنی رو در اون محل شاهد باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتی بیوتیک یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقاً استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت هایی را خودشان بکنه، چه مراقبت هایی را باید مسئولینشان یعنی او رئیس ها و